بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 24 آبان ماه مصادف است با سالگرد التحال علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، و مناسب هست به این مناسبت اندیشه ها و نظرات علمی این متفکر بزرگ اسلامی مورد تأمل و بررسی قرار بگیرد. در ادامه مباحثی که به این مناسبت در سالهای گذشته مطرح کرده ایم، امسال هم یکی از دیدگاه ها و نظرات خاص ایشان رو ارائه می کنم. بحث ما درباره دیدگاه علامه طباطبایی پیرامون تحمیل دین هست. این موضوع از دیر زمان در میان اندیشمندان مسلمان و به خصوص فقها مطرح بوده است که آیا می توان اسلام رو و همچنین پایبندی به اعمال و رفتار اسلامی را بر انسانها تحمیل کرد و آنها را به زور به قبول اصل آیین اسلام و همچنین التزام به فروع آن وادار نمود یا نه. گرایش غالب در میان فقهای ما که این بحث رو مطرح می کنند این است که آری، اونها به این سوال پاسخ مثبت می دهند. این پاسخ رو در چند جای از مباحث فقهی می توان پیدا کرد. یکی در بحث جهاد، اونجا که تقسیم می کنند جهاد رو به جهاد دفاعی و جهاد ابتدایی، و جهاد ابتدایی را جهاد با مشرکین برای دعوت به اسلام می دانند. البته این نوع جهاد برای اهل کتاب نیست، اونها می توانند جزیه بدهند و در جامعه اسلامی زندگی کنند، اما مشرکین با اونها قتال می شود و باید اسلام رو بپذیرند. مورد دومی که این بحث مطرح می شود در بحث مجازات ها و کیفرهای اسلامی و بحث حدود هست، و اونجا این بحث مطرح است که اگر شخصی مسلمان شده باشه ولی از اسلام دست برداره، مجازات سنگینی داره، مرتد رو به مرتد فطری و مرتد ملی تقسیم می کنند و حتی گاه ممکن هست که توبه او هم پذیرفته نشود و مجازات قتل برای او مقرر شود. مورد سومی که این مسئله مطرح است در باب امر به معروف و نهی از منکر است، که امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است و مرحله نهایی آن اعمال قدرت و به کارگیری زور برای وادار کردن مسلمان ها به انجام وظایفشون هست تا واجب الهی رو انجام دهند و حرام الهی را ترک بکنند. قاعده ای هم در باب حدود و تعذیرات وجود داره که عده ای از فقها فرموده اند برای هر کسی که مرتکب معصیت شود واجبی را ترک کند، حرامی را انجام دهد، تعذیر وجود دارد که عمدتاً مربوط به تنبیه بدنی است. البته برخی از فقها ها این قاعده رو اختصاص داده اند به گناهان کبیره، یعنی ارتکاب معاصی کبیره موجب تعذیر است، ولی برخی هم اون رو اعم تلقی کردن. به هر حال در فقه ما رگه هایی از این گرایش وجود داره. بله، در قرن اخیر عده‌ای از فقها نسبت به قلمرو به هر یک از این موارد تأملاتی داشتند و یا برخی مناقشه کردند، ولی تفکر غالب فقهی همان است که عرض کردم. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان به تناسب آیات مختلف توجه به این موضوع پیدا میکنه و در طول تفسیر المیزان بارها سراغ این مسئله رفته و درباره آن اظهار نظر فرموده است. در مجلدات آغازین المیزان گرایشی که علامه طباطبایی داره همان گرایش متعارف در میان علمای اسلام هست. مثلا ایشان بحث قتال ابتدایی را مطرح می کنند و از قتال ابتدایی هم دفاع می کنند و قتال ابتدایی را در قبال جهاد دفاعی می دانند و در اینجا معتقد هستند که گاه دفاع از مسلمان ها هست و گاه دفاع از کیان اسلام است و گاه قتال جنبه ابتدایی پیدا می کنه، یعنی نه دفاعی از مسلمان ها و نه دفاعی از کیان اسلام. البته به یک معنا قتال ابتدایی هم دفاع هست، دفاع از حق بشریت. کدام حق؟ حق توحید، خود توحید که به اقتضای فطرت انسانی هست و زیر بنای کمال انسانی هست، حق انسانی است. و در نقطه مقابلش شرک هلاک انسانیت هستش، بشریت رو و فطرت انسانی را نابود میکنه. پس در واقع قتال ابتدایی هم به دفاع برمیگرده، اما دفاع از این حقیقت. در جلد دوم المیزان صفحه 66 فرمودند که القتال سواء کان به عنوان دفاع عن المسلمین او عن بیضة الاسلام او کان قتالا ابتدائیا کل ذلک بالحقیقه دفاع عن حق الانسانیه فی حیاتها ففی الشرک بالله سبحانه هلاک الانسانیه و فی القتال دفاع عن حقها. اونجا این بحث رو به صورت مفصل مطرح فرموده اند و با این توجیه و تفسیر از جهاد ابتدایی هم دفاع کرده اند. جهاد ابتدایی به منظور از میان بردن شرک. البته توضیح دادند که ابتداءً با مشرکین از طریق احتجاج و بیان حقیقت وارد می شویم. ولی پس از آن که آنها نپذیرفتند، با آنها جنگ خواهیم کرد. تعبیر ایشان آنجا این هست که این حق، یعنی حق بشریت برای برخورداری از توحید، یجب استیفاءه به ای وسیله ممکنه، با هر وسیله و با هر ابزاری که امکان داشته باشه ما توحید رو استقرار می بخشیم. البته ابتداعا دعوت می کنیم، صبر و تحمل می کنیم تا ابلاغ صورت بگیرد. فبدع بالدعوه المجرده و صبر علی العذا فی جنب الله. ولی پس از آن مرحله دفاع از کیان اسلام میرسه. ثم الدفاع عن بیضة الاسلام و نفوس المسلمین و اعراضهم و اموالهم. اگر مشرکین تعرض نسبت به مسلمان ها داشته باشند، در برابر اونها می ایستیم و مقاومت می کنیم و دفاع می کنیم. این مرحله دوم. و اما اگر نه، اونها متعرض ما نمی شوند و کاری به اسلام ندارند، آیا ما سکوت می کنیم؟ هرگز. نوبت به مرحله سوم می رسیم. ثم القتال الابتدائی الذي هو دفاع عن حق الانسانيه و کلمت التوحید. این مبنای فکری علامه در تفسیر شریف المیزان هست در باب جهاد ابتدایی. خب اینجا ما با یک سوال مواجه میشیم و اون سوال این هست که اگر ما جهاد ابتدایی به این معنا رو بپذیریم، پس ما با اکراه و اجبار دیگران را وادار به قبول اسلام و رها کردن شرک میکنیم. آیا تحمیل اسلام و تحمیل ایمان جایزه؟ پاسخ علامه در اینجا این است که بله. ما در اینجا دفاع از یک حق میکنیم، حق مشروع، و به کارگیری زور برای دفاع از حق یک مشروع مانعی نداره. و اما ما ذکروه من، ادامه همان بحث هست در صفحه 68 از جلد دوم. و اما ما ذکروه من استلزام هل اکراه اندل غلبه، برخی اشکال میکنند که بر این اساس در جهاد ابتدایی از زور و اکراه در صورتی که غلبه بر مشرکین اتفاق بیفته استفاده میشه تا اونها وادار به اسلام و قبول اسلام بشن. این اشکال فلا زیرفیه، نه این مشکلی نیست، میپذیریم. بعد توقف الحیات الانسانیه على تحمیل الحق المشروع على عده من الافراد بعد البیان، چه مشکلی داره که بپذیریم در جهت احیای حق بشریت تحمیل حق بر عده ای از انسان ها جایز هست، کسانی که برای اونها اقامه حجت شده و نپذیرفتند. و این یک روشی است که در همه نظام ها پذیرفته شده است. سپس اضافه می کنند که وقتی ما جهاد ابتدایی داریم، می جنگیم با مشرکین تا اسلام را بپذیرند، این اکراه فقط برای یک نسل اتفاق می افتد. عده‌ای از مشرکان کشته میشن، عده‌ای از اونها هم اسلام رو به دلیل جنگ میپذیرند از سر ناچاری. در این طبقه اسلام با اکراه و زور پیش می رود، ولی پس از آن مشرکانی که مسلمان شده اند در اثر ارتباط با مسلمان های دیگر و در جامعه اسلامی و تحت تأثیر تعلیم و تربیت دینی اسلام رو به صورت واقعی و جدی از سر اعتقاد آرام آرام میپذیرند و در نسل‌های بعد دیگه مسئله تحمیل و زور وجود نخواهد داشت. ولی در نسل اول ما این مطلب رو میپذیریم و ملتزم میشویم که به کارگیری زور برای توسعه اسلام جایز و گاه ممکنه اصلاً واجب باشه. تصریح به این که تحمیل دین صورت میگیرد و تصریح به این که از اکراه و اجبار استفاده میکنیم در این بیانات علامه طباطبایی دیده میشود. علاوه بر این مرحوم علامه در استناد به آیات هم برای رسیدن به این نتیجه از همین شیوه استفاده فرمودند، یعنی میپذیرند که آیات قرآن چنین دلالتی رو داره. مثلا آیه شریفه در قرآن کریم قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بجنگید با مشرکان تا فتنه از میان برداشته شود. علامه در همین جلد دوم صفحه 62 توضیح میدن که مقصود از فتنه شرک است. پس ما موظف هستیم با مشرکان بجنگیم تا شرک از روی زمین برداشته شود، و این همان معنای جهاد ابتدایی است، جهاد برای از بین بردن شرک، قتال برای اینکه همه توحید را بپذیرند. این یک آیه. آیه دیگری که مرحوم علامه در این مباحث به او اشاره می‌کنند در همین بحث جهاد ابتدایی، آیه ایست مربوط به ماجرای حضرت سلیمان و بلقیس و موضعی که حضرت سلیمان در برابر ملکه سبا داشت. حضرت سلیمان گفت فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها، من با سپاهی بدان سو حرکت میکنم و با اونها برخورد میکنم که هرگز نتوانند در برابر این سپاه مقاومت کنند و ایستادگی کنند و آنها را منهدم خواهم کرد. برداشت علامه از این اعزام سپاه از سوی حضرت سلیمان چیست؟ آیا این یک جهاد دفاعی بود؟ آیا ملکه سبا متعرض دولت سلیمانی شده بود؟ نه، این یک قتال ابتدایی بود. علامه از این قصه هم استفاده میکنه. پس جهاد ابتدایی وجود داره. تعبیر ایشان اینه: قتالا ابتدائیا عن دعوة ابتدائية. این رو هم در همون جلد دوم مطرح فرمودند که قتال ابتدایی است برای دعوت به توحید، چرا که ملکه سبا و مردم اون کشور مشرک بودند. حضرت اونها رو دعوت کردند به اسلام، به توحید، و اگر توحید رو نپذیرند لشکریان سلیمان اونجا رو نابود خواهند کرد. اینها نمونه هایی از مباحثی است که مرحوم علامه طباطبایی مطرح فرموده اند و در این موارد مسئله تحمیل دین و تحمیل اسلام رو علامه طباطبایی میپذیرد. ولی آیا میتوان گفت که علامه طباطبایی همین اندیشه و همین فکر رو تا پایان تفسیر المیزان حفظ کرده و آیا در ذیل آیات دیگر هم به تناسب همین نظر رو داشته است؟ اون چرا که بنده در اینجا میخوام عرض کنم و بر اساس مراجعات مکرر در تفسیر المیزان به این نتیجه رسیدم این هست که علامه طباطبایی به مرور از این نظریه معروف و مشهور در میان فقها و متکلمین اسلامی فاصله گرفته است و در جلدهای بعد تدریجاً از این دیدگاه عدول کرده است و عبور کرده است و نظر دین تحمیلی را کنار گذاشته است. البته دعوه مرحوم علامه طباطبایی نه در تفسیر المیزان و نه در دیگر آثارش شیوه ایشان چنین نیست که دیدگاه قبلی خود رو مطرح کنه و بگه ما از اون نظر گذشته عدول کرده ایم. ولی علامه در هر زمانی که مطلبی رو می نویسه تأملات و دیدگاه های همون زمان خودش رو ارائه می کنه. چه این دیدگاه با نظرات قبلی او سازگار باشه و چه سازگار نباشه. بله، علامه از نظریه دین تحمیلی و حتی دینداری تحمیلی عدول کرده است. شواهد این عدول چیست؟ یک شاهد این هست که علامه همون استدلال هایی رو که در گذشته به نفع قتال ابتدایی مطرح می کند در استدلال به آیات قرآن، همین آیات رو در ادامه تفسیر المیزان به گونه دیگری معنا می کنه، معنایی که دیگه ازش جهاد ابتدایی استفاده نمی شود. مثلا تفسیری که علامه از آیه شریفه قاتلوهم حتی لا تکون فتنه در آغاز ارائه کرده بود بر این اساس بود که فتنه به معنای شرک است و قتال برای رفع شرک است و این همان جهاد ابتدایی بود. این دیدگاهی است که ایشون در بحث جهاد در مجلدات نخستین المیزان مطرح کرده است. ولی همین آیه بار دیگر مورد توجه و مورد بحث ایشان قرار میگیره در جلد نهم. حالا بعد از اینکه سالها علامه طباطبایی مشغول نگارش تفسیر و تأمل در آیات قرآن هست، بار دیگر به این آیه میرسد. چون دو بار در قرآن کریم این تعبیر به کار رفته، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، و البته ادامش هم این است که و یکون الدین کله لله، بجنگید تا فتنه از میان برداشته شود و دین یک پارچه از آن خدا باشه. بار اول فتنه شرک است،
شرک را بردارید تا توحید همه جا را فرا بگیرد. ولی بار دوم در جلد نهم صفحه 76 فتنه معنای دیگری پیدا میکنه. مقصود از فتنه از نظر علامه در اینجا همون مشکلات و همون گرفتاری هایی است که از ناحیه مشرکین بر مسلمان ها تحمیل می شود. و منظور از آیه این هست: با مشرکین بجنگید تا اذیت و آزار اونها، تا شیطنت های اونها، تا گرفتاری هایی که اونها برای شما ایجاد می کنن از بین برود. با این معنای از فتنه، آیه‌ای که قبلاً به جهاد ابتدایی تفسیر می شد یک باره به جهاد دفاعی باید تفسیر شود. علامه تعبیرش اونجا اینه: قاتلوهم حتی تنتهی هذه الفتن. بجنگید تا این فتنه ها به پایان برسد. کدام فتنه ها؟ التی تناجیکم کل یومن، همین فتنه هایی که هر روز به سراغ شما میاد. فتنه چیه؟ بل فتنه ما یمتحن و به نفوس. فتنه همون گرفتاری هایی است که به سراغ انسان ها میاد. اگر میخواهید این شرارت ها و گرفتاری ها به پایان برسه، با مشرکین بجنگید. این نشان میدهد که علامه اون نگاه سابق رو در تفسیر این آیه شریفه نداره. قبلا فتنه شرک بود. حتی اگر مشرک هیچ اذیت و آزاری نسبت به مسلمان ها نداشت، ولی عقیده شرک فتنه ایست که باید از میان برداشته شود. اما اینجا نه، اون رفتارهایی است که مشرکان بر علیه مسلمان ها دارند و جهاد برای از بین بردن اون مزاحمت ها انجام می شود. کاملا این تفاوت دیده میشه. آیا علامه نمیداند که در گذشته این آیه رو چگونه تفسیر کرده؟ یا نه با توجه اون معنای گذشته رو نادیده میگیره و معنای دیگری رو ارائه میکنند؟ اشاره کردم که علامه به آیه مربوط به جریان حضرت سلیمان هم استناد می کنند: ولنأتین نهم به جنود لا قبل لهم به آ، و نتیجه می گیرد که این آیه همان جهاد ابتدایی است. این در جلد دوم هست، ولی در جلد پونزدهم صفحه 359 وقتی که به تفسیر این آیه می رسد، تفسیر علامه اون تفسیر گذشته نیست و نظر علامه متفاوت هست. اونجا علامه می فرماید اسلامی را که سلیمان از ملکه بلقیس می خواست، اسلام اصطلاحی یعنی ایمان آوردن به خدا نبود و نمی خواست لشکر کشی کند تا آنها را وادار به قبول اسلام دینی بنماید، یعنی دین اسلام، تسلیم در برابر خدا بودن، توحید را پذیرفتن. اونجا علامه می‌فرماید اسلام مورد درخواست جناب سلیمان انقیاد در برابر خود او بود، یعنی باید حکومت و دولت مرا بپذیرید و در برابر قدرت من تسلیم شوید. و بحث از دین تحمیلی بیرون می رود. ابتداءً علامه از این آیه استفاده می کرد که مسئله تحمیل دین در جهاد ابتدایی مطرحه، ولی اینجا نه مسئله جنبه سیاسی پیدا میکنه. و تفسیر دیگری علامه ارائه نموده است. بحث‌های علامه طباطبایی در ذیل آیه لا اکراه فی الدین دارند و اون مباحث البته به نوعی بر آراء متفاوتی دلالت میکنه، به این معنا که علامه طباطبایی خیلی نظر صریح و روشنی درباره این آیه به معنای این که آیه آیا ارشاد به یک حقیقت تکوینی است، به این معنا که دین به معنای ایمان است و ایمان اکراه ناپذیر است، که در این صورت آیه یک واقعیتی رو بیان می کند که با زور نمی توان ایمان را بر کسی تحمیل کرد، یا نه آیه ناظر بر یک دستور تشریعی است که مسلمان ها نباید دین را به زور به کسی وادار تحمیل کنند. هر دو نظر در تفسیر المیزان در اون جلدهای ابتدایی هست و به خصوص ایشان در جلد چهارم صفحه 117 تصریح میکنند که لا اکراه فی الدین دلیل بر حریت اعتقادی نیست. مقاله‌ای هم در همون زمان در همین موضوع نوشته اند که این مقاله هم از ایشان به چاپ رسید. تاریخ این مقاله اونطور که در پایانش ذکر شده ذی‌القعده 1379 هست که قهرن مطابق با اردیبهشت 1339 می باشد. اونجا علامه متذکر می شوند که لا اکراه فی الدین ارشاد است، به این معنا که مجبور نکنید، چون جبر نسبت به ایمان امکان پذیر نیست و دین را هم به معنای ایمان گرفتن. به هر حال از برخی تعبیرات علامه ممکن است استفاده شود که علامه طباطبایی در لا اکراه فی الدین تحمیل دین رو میپذیرد. تعبیراتی هم که در برخی از موارد در تفسیر شریف المیزان هست ممکن هست چنین استفاده ای از آن بشود، ولی چون فرصت در اینجا کوتاه هست من خیلی در این قسمت متوقف نمی شوم. شاید بحث لا اکراه فی الدین بر اساس تفسیر المیزان نیازمند به یک بحث مستقل و مستوفا باشه. از این قسمت بنده عبور می کنم و صرف نظر می کنم. ولی مرحوم علامه طباطبایی با صرف نظر از این آیه برخی آیات دیگر هست که ایشان در ادامه تفسیر المیزان این آیات رو دلیل بر آزادی در قبول دین تلقی فرمودند، که تحمیل در دین جایی و موقعیتی نداره و نباید دینداری تحمیل شود. از اون جمله در جلد دهم صفحه 206 آیه است از زبان حضرت نوح علیه السلام که به مردم می گفت انلزمکموها و انتم لها کارهون، آیا من شما رو الزام کنم و اجبار کنم بر قبول دین در حالی که شما نمی خواهید؟ نه، من چنین کاری رو انجام نمی دم. اونجا علامه طباطبایی ابتداعا آیه رو معنا می کنند که لیس علی اجبارکم علیها
از لا اجبار فی دین الله سبحانه. فرمای این به معنای اینه که حضرت نوح به مردم خطاب میکرد که اجبار شما بر عهده من نیست که شما را مجبور کنم بر این که توحید رو بپذیرید. چرا؟ از لا اجبار فی دین الله سبحانه، چون در قبول دین الهی اجبار وجود ندارد. لا اجباره، اکراه نیست، اجبار نیست، من هم این کار رو نمی کنم. علامه بعد از این که آیه رو معنا می کنه، بعد یک نتیجه گیری می کنه و می فرماید این آیه من جملت الآیات النافیه للاکراه فی الدین. این از جمله آیاتی است که اکراه در دین را نفی می کند، که ما حق نداریم برای توسعه دین از ابزار زور استفاده کنیم و دین را بر مردم تحمیل کنیم. و بعد اضافه میکنه که این در شریعت حضرت نوح که اول شریعت الهی است، این دستور وجود داره، این حکم وجود داره که تحمیل دین ممنوع است و در شرایع بعدی هم بوده و نسخ نشده تا اسلام. اینجا علامه طباطبایی نه تنها نسبت به حضرت نوح میپذیرد، بلکه در همه شرایع این اصل را از اصول نسخ ناپذیر در همه شریعت انبیای الهی میدانند که در هیچ دوره‌ای و برای هیچ پیامبری استفاده از اجبار برای تحمیل دین جایز نبوده و می‌فرمایند در اسلام هم چنین هستش. این در جلد باز دهمه، یعنی بعد از این که مدتی سالهای علامه از اون مباحث جلدهای نخستین فاصله گرفتند و کاملا نظر دیگری رو در اینجا ارائه می کنند. و اما از همه اینها مهمتر این که اگر ما دینداری به معنای قبول اسلام رو خارج از قلم رو به تحمیل قرار دادیم، یعنی قبول مسلمانی اجباری نیست، شخص با انتخاب خودش می تواند اسلام رو بپذیره و می تواند نپذیرد، و اگر نپذیرفت ما به زور اسلام را به او تحمیل نمی کنیم و او را با اجبار وادار به قبول مسلمانی نمی کنیم. این مرحله اول است. ولی مرحله دوم مرحله تقید به احکام اسلامی است. خب برخی از افراد معتقدند که ورود به حوزه مسلمان ها اختیاری است، ولی پس از اینکه شخص مسلمان شد باید به احکام اسلامی ملتزم شود و اگر ملتزم نشد با زور و اجبار او را وادار به رعایت احکام اسلامی می کنیم. آیا علامه طباطبایی چنین نظری داره؟ یا علامه نه در مرحله اول اصل قبول اسلام و نه در مرحله دوم رعایت احکام اسلامی، در هیچ کدام از این دو مرحله تحمیل و زور را مجاز نمی داند. البته روشن هست که استفاده از زور و جبر برای حفظ حقوق مردم و رعایت نظم اجتماعی در حکومت جایزه، اون بحث دیگری است. مثلا برای تأمین امنیت، برای جلوگیری کردن از تعدی و ظلم شهروندان نسبت به یکدیگر، نیازمند به پلیس هست. بحث در این نیست. بحث در صرفاً احکامی است که جنبه دینی داره و بس. آیا می توانیم از ابزار زور و اعمال قدرت برای وادار کردن مسلمان‌ها به انجام این احکام استفاده کنیم یا نه؟ علامه طباطبایی در سوره مائده، یعنی در جلد ششم، وقتی آیه رو مطرح میکنه مسئله رو پاسخ روشنی نمیدهد. آیه 92 سوره مائده این طور است: اطیعوا الله و اطیعوا الرسول واحذروا فان تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. اونجا علامه به صورت گذرا اشاره میکنن که آیه امر به اطاعت از فرمان الهی میکنند که انسان باید فرمان برداری از دستورات الهی داشته باشد، که این اطاعت از خداوند در قلمرو تشریع هست. سپس خداوند فرماید اطیعوا الرسول، از پیامبر هم فرمان برداری داشته باشی، و می فرماین این اطاعت از پیغمبر در قلمرو اجرا هست. به همین مقدار بسنده می کنند. ولی ادامه آیه که خداوند می فرماین اگر روی گردان شدید، یعنی اطاعت خدا و پیامبر رو نکردید، دستورات الهی رو اجرا نکردید چه؟ خداوند می‌فرماید فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. بدانید که پیامبر مسئولیتش فقط بلاغ مبین است که حقیقت را به صورت آشکار و روشن ارائه کنند و برسانند. اینجا علامه متعرض این نکته نمی‌شود که اگر مردم از اطاعت فرمان خدا و دستورات پیغمبر سرپیچی کردند، این سرپیچی چه پیامدهایی برای آنها خواهد داشت؟ آیا پیامبر نباید آنها را به زور وادار کند؟ آیا پیغمبر حق نداره آنها را مجبور کنه تا از دستورات الهی اطاعت کنند؟ آیه شریفه می فرماید فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ولی علامه وارد این بحث نمیشه که پیامبر چه وظیفه ای داره، سریع عبور میکنه. این در آغازه، ولی در جلدهای پایانی دیگه علامه طباطبایی اون چرا که در ذهن داره و به اون رسیده کاملا آشکار میکنه. حالا یا در گذشته هم در ذهن داشته ولی تصریح نکرده، یا نه در جلدهای پایانی اساسا به یک نظر جدیدی رسیده، نظری که در گذشته برای او نبوده یا روشن نبوده. آیه در سوره تقابون، همین آیه سوره مائده تکرار میشه. آیه 12 سوره تقابون با یک تفاوت اندک: اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. فقط تفاوت اینه که یک فعلمو در آیه مائده اضافه است و این تولیتون فعلمو، در سوره تقابون فعلمو نیست. ولی علامه اینجا یه مقداری با صراحت وارد می شود و اعلام می کند که اطاعت از خدا کنید در دستورات الهی، اطاعت کنید از پیامبر
در دستوراتی که در حوزه حکومت پیامبر قرار داره. از همه اینها اطاعت کنید. بعد می فرماید اگر اطاعت نکردید، اعراض کردید، سرپیچی کردید، فإن اعرضتم عن اطاعت الله فيما شرع من الدين، اگر از دستورات الهی در شریعت تخلف کردید، او عن اطاعت الرسول فيما امركم به، یا از دستورات پیامبر سرپیچی کردید. پیامبر در چه حوزه‌ای دستور میده؟ بما انه ولی امرکم، در دستورات حکومتی که پیغمبر داره و خودش حکمی رو صادر میکنه. به هر حال چه اعراض کنید از شریعت الهی، چه اعراض کنید از دستورات حکومت پیغمبر، معنای آیه این هستش که فلم یکره حکم رسولنا، خداوند می‌فرماید در هیچ صورت پیامبر ما شما رو اکراه و اجبار نخواهند کرد، نه اجبار به دستورات من خدا و نه اجبار نسبت به فرمانهای پیامبر. چرا؟ فإنه لم یؤمر بذلک، چنین مأموریت و مسئولیتی بر عهده پیامبر نیست. و انما امره به تبلیغ، پیغمبر مسئولیتش فقط تبلیغ است و در صورتی که تخلف کنید مسئولیتی بر عهده او نیست، او اکراه و اجبار نمی کنه. اینجا مرحوم علامه برخلاف آیه سوره مائده تصریح میکنه که پیامبر در برابر تخلف از دستورات دینی از ابزار اجبار و اکراه و زور استفاده نمی کند. شما هرچه در جلدهای نخستین تفسیر المیزان بگردید چنین مضمونی را پیدا نمی کنید. در این حوزه، در این موضوع، یا علامه در اون مجلدات نخستین به طور کلی نظر مخالف داره و یا سکوت میکنه، ولی در جلدهای پایانی موارد متعددی وجود داره که به صراحت دین تحمیلی را نفی میکنه. از تعبیر اکراه، اجبار، الجا و مفاهیم مشابه استفاده میکنه و به طور کلی در حوزه دینداری، چه در مرحله قبول اسلام که مرحله اول است و چه مرحله دوم که رعایت احکام اسلامی است، در هر دو حوزه اکراه و اجبار رو نفی میکنه. بنده استنتاجم این هست که علامه طباطبایی در دوران 20 ساله‌ای که مشغول تأمل در آیات قرآن و نگارش تفسیر شریف المیزان بودند، تبدل رأی براشون پیدا شده. در جلدهای نخستین به صراحت از دین تحمیلی دفاع می‌کردند که نمونه‌هایی از اون رو برای شما خواندم و استدلال به آیات می‌کردند، ولی در میانه تفسیر آرام آرام دیدگاه ایشون عوض میشه. اصلا اون آیاتی که قبلا استدلال میکردن همون آیات رو به گونه دیگر تفسیر کردند که دیگه از جهاد ابتدایی و تحمیل اسلام استفاده نمیشود و در ذیل آیات زیادی تأکید میکنند که دینداری باید بر اساس اختیار صورت بگیرد. این یک گزارش اجمالی بود که از عدول علامه طباطبایی از نظریه دین تحمیلی در این فرصت می توانستیم ارائه بکنیم. خداوند روح این عالم بزرگ رو با اولیای خودش محشور بفرماید و ما رو هم
در فهم بهتر کتاب و سنت مورد لطف و عنایت خود قرار دهد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.